قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می‌کنم. 497 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 416 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. آمد مه ما مستی، دستی فلکا دستی، من نیست شدم باری در هست یکی هستی. از یک قدح و از صد دل مست نمی گردد، گر باد اثر کردی در دل تن از او رستی. بار دگر آوردی زان می که سحر خوردی، پر می دهیم گرنی این شیشه بنشکستی. بر جام من از مستی سنگی زدی اشکستی، از جز تو گرشکستی بودی که نپیوستی. زین باده چشید آدم کز خیش برون آمد، گر مرده از این خوردی از گور برون جستی. گر سیر نئی از سر هین خار و زبون منگر، در ماه که از بالا آید به چه پستی. ای برد نمازم را از وقت چه بیباکی، گر رشک نبردی دل تن عشق پرستستی. آن مست در آن مستی گر آمدی اندر صف، هم قبله از او گشتی هم کعبه رخش خستی. با این غزل میریم سراغ مثنوی در دفتر چهارم بیت 1200. تا این بیت خوانده بودیم در قصه شاعر و صله دادن شاه به او، قصه شاعر و صله دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیر بوالحسن نام. این عنوان قصه ایست که درش هستیم. قصه این بود که شاعری شعری گفته بود، به درگاه شاهی رفت، شعر خود رو خوند، شاه به او انعام داد. وزیر شاه که سخاوتمندتر از شاه بود، اون انعام رو مضاعف کرد، چند برابر کرد. این به ذائقه این شاعر خیلی خوش آمد. بعد از چند سال که دوباره بی پول شد، یه شعر دیگری در مدح شاه گفت و به خیال همون پاداش فراوان قبلی خودش رو به دربار شاه رساند. از قضا این بار اون وزیر عوض شده بود، وزیر قبلی مرده بود، یک وزیر دیگری آمده بود. اسم هر دو وزیرم حسن بود. حالا ببینیم چه اتفاقی افتاده. میگه رفت شاعر پیش آن شاه و ببرد، شعر اندر شکر احسان کان نمرد. شاعر رفت پیش شاه، شعری که گفته بود خواند. شعر او در وصف احسان بود، چون شاه بر او احسان کرده بود، نیکی کرده بود، او در فضیلت احسان شعر گفت. احسان باقی مونده بود، احسان زنده بود، با اینکه سالها گذشته بود از اون اتفاق، اون نیکی، اون خوبی در یاد این شاعر مانده بود. مولانا همین یه بیتو میگیره، داستان رو رها میکنه، حالا ابیاتی میاره در وصف کارهای نیکی که آثار نیکی از خودشون در طول زمان به جا میگذارن و برعکس کارهای بدی که آثار بد میگذارن. محسنان مردند و احسانها بماند، ای خنک آن را که این مرکب براند. ظالمان مردند و ماندن ظلمها، وای جانی کو کند مکر و دها. میگوید که نیکان نکوکاران مردند در طول تاریخ، اما نیکی هاشون به جا موند. محسنان مردند و احسان ها بماند. ای خنک، یعنی ای خوشا، یعنی خوشا به حال اون کسی که، ای خنک آن را که این مرکب براند. خوشا به حال اون کسی که سوار چون این مرکبی بود، یعنی محسن بود، احسان می کرد، احسان ماندگار که بعد از خودش بماند. خوشا به حال کسی که رفتار این چنین داشت. محسنان مردند و احسانها بماند، ای خنک آن را که این مرکب براند. عکسش هم هست، ظالمان مردند و ماندن ظلمها، وای جانی کو کند مکر و دها. میگوید که یه دم برعکس بودن، محسن نبودن، ظالم بودن، اونا هم مردند، اما ظلمشون باقی موند، ظلمشون به جا موند. اونجا میگه ای خنک، اینجا میگه وای جانی، یعنی وای بر حال اون کسی که ظلم کنه، مکر کنه، دها کنه. دها به معنی زیرکیه، اینجا میتونیم بگیم شیطنت. داهی کسیه که زیرکی رو از حد گذرونده باشه، خیلی دیگه زرنگ باشه، به طوری که از این زرنگی، از این زیرکی به بقیه صدمه برسونه. حالا وای جانی کو کند مکر و دها، وای به حال اون جانی که اهل مکر و شیطنت باشه. گفت پیغمبر خنک آن را که او شد ز دنیا، ماند از او فعل نکو. پیغمبرم حدیثی فرموده که خوشا به حال آن کسی که وقتی از دنیا میره یک کار خوبی ازش به جا بمونه. مرد محسن لیک احسانش نمرد، نزد یزدان دین و احسان نیست خورد. میگوید که آدم محسن، محسن یعنی نکوکار، مرد محسن، میمیره، لیک احسانش نمرد، احسانش زنده است، کاری کرده این پا بر جاست، باقیه. نزد یزدان دین و احسان نیست خورد، میگه خدا اهمیت میده به احسان، همطور که به دین اهمیت میده به احسان هم اهمیت میده. دین و احسان در یک ردیفه. احتمال هست که باز مولانا در اینجا اشاره به یک آیه قرآن داشته باشه، باید حالا مراجعه کرد اونجایی که در قرآن احسان اومده ببینیم دینم کنارش آمده یا نه، احتمالا اشاره به یه آیه قرآنه. وای آن کو مرد و اسیانش نمرد، تا نپنداری به مرگ و جان ببرد. حالا باز برعکس، وای بر حال اون کسی که وقتی میمیره اون گناهکاری او نمیمیره، باقیه، یک آتشی روشن کرده که با مردن خودش اون آتش خاموش نمیشه، همطور داره میسوزونه بقیه رو. وای به حال او، تا نپنداری به مرگ و جان ببرد، که ایوه خیال نکنی که بگی مرد و راحت شد. نه، این تا وقتی اون فتنهی که برپا کرده باقیه، این معذبه. این ابیات برگرفته از معارف دینیه، از قرآنه، از احادیثه. شما اصطلاح باقیات و صالحاتو شنیدید، وقتی یک کسی یک کاری میکنه که بعد از او باقی میمونه، یک چیز خوبی باقی میمونه ازش، یک چیزی که صالحه، باقی صالحه، باقی مفیده، اینو میگن باقیات صالحات. عوام هم میگن دیگه، میگن شما این کار بکنی باقیات صالحات میشه برای شما. مثلا معروفترینش مسجد ساختنه. این مسجدایی که میبینید تو دنیا هست، اینا رو آدمایی ساختن که خودشون مردن، محسنان مردند و احسانها بماند. حالا مسجد یه نمونه بارزشه که مسجدها رو معمولا آدمای خوب ساختن برای آیندگان. اما در قدیم این سنت بوده، مثلا قناتی حفر می کردن، چون آبرسانی در قدیم خیلی مهمتر و سختتر از امروز بوده، مخصوصا برای مسافرها. مثلا در بیابان یک کسی چاهی حفر می کرده و کاری می کرده که مسافرها تشنگیشون رو برطرف کنن. آبنبار درست میکرده، این آبنبار درست کردن برای مردم، حالا چه در شهرها، چه در روستاها، چه در جاده ها، اینا نمونه های متعارف باقیات صالحات بوده. و در قرآن هم در دو جا این کلمه باقیات صالحات آمده، یکی در سوره کهف، یکی در سوره مریم. در سوره کهف میخوانیم والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. خداوند میفرماید باقیات صالحات از نظر ثواب بهتر پیش خدا، یعنی اگر کاری بکنی که ماندگار باشه، کار نیکی که ماندگار باشه بکنی، این از حیث ثواب بهتره. و خیر عملا، یک آرزویی که بهتر میتونی بهش دل ببندی، خیر عملا. در احادیث هم زیاد آمده این مضمونی که مولانا اینجا گفته. یکی این است که کسی اگر یک سنت خوبی بگذاره، یه قاعده خوبی، یه آیین خوبی رو از خودش به جا بگذاره، تا قیامت هر کی به اون آیین خوب عمل کنه، هم خودش ثواب میبره، هم یه ثوابی برای این بنیانگذار اون آیین و سنت منظور میشه. در این کتاب میزان الحکمه که فکر میکنم یه بار دیگه هم سابق ما بهش استناد کردیم، یه دوره 10 جلدی حدیثه که در زمان ما تألیف شده، آقای محمدی ریشهری، آیت الله محمدی ریشهری تألیف کرده، خیلی کتاب مفیدیه. ایشون در ذیل کلمه سنت این حدیث رو آورده، حدیث 8939 که از معصوم نقل شده، من سن سنتن حسنه، هر کسی یک سنت نیکویی رو ایجاد بکنه، عمل بها من بعده، که بعد از خودش بهش عمل بشه، کان یا عمل بها من بعده، این درسته. هر کس سنت حسنه ای رو وضع بکنه که بعد از خودش اونایی که میان به اون عمل بکنن، کان له اجره و مثل اجورهم، هم اجر خودشو بهش میدن هم تراز اجر اون بقیه‌ای که به این عمل میکنن، من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، بدون اینکه از اجر از پاداش اون بقیه چیزی کم بشه، به اندازه اجر اون بقیه به این اجر میدن. وقت عکسش هم هست، و من سن سنتا سیئه، هر کس که یه سنت بدی رو به جا بگذاره، فعمل بها بعده، عمل بها بعده، عمل بشه به اون سنت بعد خودش، کان علیه وزره و مثل اوزارهم من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئا، یعنی اون وزر و وبال و عذابی که مال خودش هست که به جای خودش، کارای بد دیگرانم به حساب اون می نویسن بدون اینکه از وزر و وبال اون بقیه کم بشه. خیلی حرف مهمیه، خیلی نکته مهمیه، که مثلا فرض کنید که یک کسی بره مدرسه درست کنه. الان در زمان ما این فرهنگ جا افتاده که ثواب مدرسه سازی کمتر از مسجد سازی نیست، درستم همینه، چون آدمایی که باید برن مسجد اول باید تو مدرسه مؤمن بشن، اگه تو مدرسه کسی مؤمن به خدا نشه، دین و ایمانش در مدرسه درست نشه، مسجدای بزرگ و خیلی مرتب هم ساخته بشه کسی توش نمیره. پس اساس مدرسه در مسجد باید اساس مسجد در مدرسه باید گذاشته بشه. حالا یه کسی فرض کنید مدرسه بسازه، این تمام شاگردایی که اونجا تربیت میشن با نیت خیر او، با همت او، با اقدام او، با بینش او، با دانش او، اینها در طول زندگی هر کاری که بکنن یه پاداش خدا برای خود اونا مینویسه، یکی هم به حساب اون کسی میگذاره که اون مدرسه رو ساخته. گویا در حدیث هست، اینطور شنیدم که در قیامت وقتی نامه اعمال اینجور آدم ها رو دستشون میدن، نگاه میکنن ببینن که فراوون کارهایی به حساب اینا منظور شده که خودشون نکردن، عرض میکنن که خدایا این کارا که کار ما نبود، من که این کارا رو نکردم. جواب میشنون که تو نکردی، ولی تو یه کاری کردی که باعث شد اون کسی که بعد از تو این کار رو کرده تربیت بشه. تو یه جاده کشیدی که تو اون جاده اینا تونستن حرکت کنن، ریل گذاری کردی که باعث این کار شد، پس تو سهیمی، تو شریکی در این ثواب. عکسش هم هست که باید به خدا پناه ببریم که یه کسی یه چیزی بگه، یه حرفی بزنه، مثلا دلش بخواد که مردم اونو تئوریسین بدونن، بگن عجب آدم متفکر بزرگیه، بعد بیاد یه نظریه هایی بده که خودش هم شاید بهش اعتقاد نداشته باشه، ولی دین و ایمان مردم رو خراب کنه، اعتقادات مردم رو خراب بکنه، تمام مفسده هایی که بعد از مردنش و و در زمان زندگیش توسط دیگران پدید بیاد، به حساب او هم گذاشته میشه. این حدیث اینه که مولانا مطالبی که میگه مضمون این احادیثه. باز یک حدیث دیگری داریم و اون این است که ستتون یلحقن المؤمن بعد وفاته، شش چیز است که بعد از مردن مؤمن به او ملحق میشه. شما در مجالس خط که شرکت میکنید گاهی شنیدید از واعظ که وقتی میخواد راجع به یک آدم نیکوکاری که فوت کرده صحبت بکنه، یک کسی که از خودش باقیات صالحاتی به جا گذاشته، نظیر این احادیث رو میخونن که مثلا اذا مات العبد اذا مات الرجل، وقتی که یک کسی بمیره انقطع عمله، دیگه عملش تمام میشه الا کسی که یک کارای خاص کرده باشه. حالا اینم در همون زمینه است. ستتون شش چیزه یلحقن المؤمن بعد وفاته، که به مؤمن بعد از مردنش میپیوندد. ولدون یستغفر له، این که یه فرزندی از خودش به جا بگذاره که برای پدرش یا مادرش طلب آمرزش بکنه. حالا بعضی ها هستن آدم خوبی هن، یه کار خوبی که میکنن مردم میگن خدا پدرتو بیامرزه. اون با کار خودش داره واسه پدر خودش طلب مغفرت میکنه. بعضی هم هستن که مردم آزارن، مال مردم خورن، ظالمن، هر کی میبینه میگه لعنت بر اون پدر و مادرت. این برعکس میشه. ولدون یستغفر الله و مصحفون یخلفه، و یه قرآنی بنویساند، یه قرآنی از خودش به جا بگذاره که بعد از خودش باقی بمونه. چون سابق که چاپ نبوده، یکی از باقیات صالحات این بوده که یک کسی سرمایه‌ای بگذاره، یک کاتب خوشنویسی رو استخدام کنه، یه قرآنی بنویسه، توی یه مسجدی بگذاره، در یه خونه‌ای باقی بگذاره. این یکی از سنت‌های خوب مستمر بوده و این همه نسخه‌های خطی از قرآن که می‌بینید با همین نیت ایجاد شده که هر کسی فکر این بوده که هر کی بعداً اون قرآن رو بخونه ثواب قرائت اون قرآن به حساب اینم ریخته میشه. و غرسون یغرسه، یه درخت خوبی که درختی که کسی بکاره. اینم مهمه دیگه. شما تو باغا که عبور میکنید، خیابونا که رد میشید، تو دشت ها که سفر میکنید، درخت ها رو که میبینید دلتون باز میشه، زیر سایه درختی مینشینید استراحت میکنید، میوه از اون درخت میچینید، هیچ وقت فکر کردید که این درخت نبوده؟ یه وقتی یه کسی یه روزی رفته این درخت رو کاشته، یه دانهی تو خاک فرو کرده، یه قلمه نازوکی زده. حالا اون کسی که این کار کرده کجا رفته؟ مثلا استخونش هم خاک شده، این درخت مونده. و صدقت ما این یجری، کسی که یک آبی رو جاری بکنه به منزله یه صدقه، قناتی حفر بکنه. حالا داستان قنات خیلی طولانیه، خیلی شنیدنیه. این تمدن ایرانی تمدن قناته و در ایران تا حدود 100 سال پیش 100 هزار قنات دست کم فعال بوده. الانم چند ده هزاری هست، حداقل در حال حاضر 50,000 قنات فعال در ایران. و کندن قنات خیلی کار دشواریه. در شهرستان گناباد یک قنات هست به نام قنات قصبه. بنده رفتم از مظهر این قنات وارد شدم، این قنات رو دیدم. 33 کیلومتر فاصله بین مادرچاه قنات و مظهر قناته، یعنی زیر زمین 33 کیلومتر تونل زدن، مال مثلا حدود 1500 سال پیش، 2000 سال پیش، اصلا کسی تاریخ دقیقش هم نمیدونه، حداقل مال اون سال هاست. حالا شما فکر کنین یک کارگر با یک کلنگ و یه سطل چرمی از مثلا چرم گاو مثل مشک و یه چراغ موشی اون زیر برای اینکه تو تاریکی جلوی دستشو ببینه، این کل ابزار آدمایی بوده که 1000 سال پیش قنات حفر میکردن. اون وقت ببینید که چه کار کردن. و یه شهری مثل گناباد با توابعش همه با این آب زندن، این همینطور میاد. صدقت ما این یجری و قلیب یحفره، چاهی که کسی حفر بکنه. و سنتون یؤخذ بها، یک راه و رسمی که بقیه به اون عمل بکنن، به اون بچسبن. اینا بعد از مردن آدم ادامه پیدا میکنه، همینطور وسش به حسابش ریخته میشه. این احادیث، اون آیات، اینا همه همین منشأ این اشعاری است که مولانا گفته. یه بار دیگه این اشعار رو میخونیم و میگذریم. محسنان مردند و احسانها بماند، ای خنک آن را که این مرکب براند. ظالمان مردند و ماندان ظلمها، وای جانی کو کند مکر و دها. گفت پیغمبر خنک آن را که او شد ز دنیا، ماند از او فعل نکو. مرد محسن لیک احسانش نمرد، نزد یزدان دین و احسان نیست خورد. وای آن کو مرد و اسیانش نمرد، تا نپنداری به مرگ او جان ببرد. جان بردن یعنی خلاص شدن و آسوده شدن. این چند بیتو میگه، دوباره برمیگرده به قصه شاعر، میگه این رها کن زان که شاعر برگذر، وامدار است و قوی محتاج زر. میگه بابا این شاعر در راهه، داره میره، این حرفو دیگه متوقف کن، برو سراغ شاعری که قرض داره، وامداره، باید بره یه پولی از این شاه بگیره، محتاج زره، قوی محتاج زره. قوی یعنی سخت، یعنی به شدت، یعنی این شاعر به شدت احتیاج داره به پول که بره قرضشو بده. برو سراغ شاعر. بر شاعر شعر سوی شهریار، بر امید بخشش و احسان پار. شاعر شعر خودشو برد به دربار شاه با امید اون بخششی که انتظار داشت، اون احسانی که سابقا دیده بود. پار یعنی پارسال، حالا یا پارسال بوده یا پیرارسال، بالاخره قبلا یه احسانی از این شاه دیده بوده. نازنین شعری پر از در درست، بر امید و بوی اکرام نخست. یه شعری گفت خیلی خوب شعری بود، نازنین بود، شعر با ارزشی بود، پر بود از در درست. درست یعنی سالم، جواهرهای سالم، گوهرهای سالم توی این شعر بود، یعنی شعر پر از گوهری بود، خیلی خوب شعری بود. به چه امید؟ بر امید و بوی. بوی یعنی آرزو. بر امید و آرزوی اکرام نخست. اول بار سابق یه اکرامی دیده بود از شاه، بر امید اکرام نخست، بر امید اون کرم قبلی که شاه بهش کرده بود، دو مرتبه شعرش رو برداشت برد. شاه هم بر خوی خود گفتش هزار، چون چنین بود عادت آن شهریار. وقتی شاه این شعر رو شنید گفت 1000 دینار زر بهش بدید، مثلا 1000، یه همچین فرمایشی کرد شاه بر خوی خود، چون عادتش این بود، طبیعتش سخاوتمند بود. شاه هم بر خوی خود گفتش 1000، چون این بود عادت آن شهریار. لیک این بار آن وزیر پرز جود، بر براق از ز دنیا رفته بود. حالا تفاوتی که ایجاد شده بود این بود که این بار اون وزیر قبلی که بخشنده بود، پر از جود بود، جواد بود، از خود شاه سخاوتمندتر بود، 1000 شاه رو 10000 میکرد یا 2000 میکرد، اون وزیر مرده بود. مولانا تعبیر مرده بودن اون وزیر رو خیلی محترمانه میگه، میگه بر براق از ز دنیا رفته بود، چون برای اون وزیر سخاوتمند احترام قائله، همچین محترمانه ذکر مرگ او رو میکنه. براق اسم اون مرکبیه که گفته میشه پیامبر سوار بر اون به معراج رفته، چون روح اون وزیرم به آسمان رفته بود، به ملکوت رفته بود، میگوید که بر براق از سوار شده بود. از یعنی عزت، یعنی خیلی عزتمندانه این فوت کرده بود، بر براق از ز دنیا رفته بود. بر مقام او یا بر مقام او، هر دوش به نظر من درسته، وزیر نو رئیس گشته، لیکن سخت بیرحم و خسیس. حالا اتفاقی که افتاده بود این بود که بر جای او، بر مقام او یا مقام او، اون جایی که او اقامت میکرد، همون مقام هم بهتره شاید، یه وزیر جدیدی، وزیر نوی رئیس گشته بود. اما این وزیر برعکس وزیر قبلی سخت بیرحم بود و سخت خسیس، یعنی تا بخوای بیرحم و خسیس بود این وزیر دومی. گفت ای شه خرجها داریم ما، شاعری را نبود این بخشش جزا. این وزیر شاید هم عاقل بوده، به سلطان عرض کرد که مملکت خرج داره، گرفتاری های ما زیاده، این درست نیستش که یه شاعری اومده یه شعری خونده شما یه همچین پاداشی بهش بدید. گفت ای شه خرجها داریم ما، شاعری را نبود این بخشش جزا. جزا یعنی سزا. اصلا شاید این دوتا کلمه یکی بوده باشه، یعنی جزای عربی معرب سزای فارسی باشه شاید. بعد گفت من به ربع عشر این ای مغتنم، مرد شاعر را خوش و راضی کنم. گفت تو اینو بدش دست من، بسپر به من، من با ربع عشر اینی که تو گفتی، تو گفتی 1000 تا بهش بدین، من با 1/4، 1/10، یعنی 1/40، یعنی من با 1/40 این مبلغی که تو گفتی سر و ته کار رو به هم میارم، غصه نخور. این مغتنم که اینجا اومده، مغتنم از غنیمت یعنی ای عزیز، داره خطاب به شاه میگه، احترام میخواد بکنه. برای روایت قافیه کلمه مغتنم رو آورده، ولی معنیش اینه که ای گرانمایه، ای عزیز، من به ربع عشر این ای مغتنم مرد شاعر را خوش و راضی کنم. خلق گفتندش که او از پیش دست 10,000 زین دلاور برده است. بعد شکر کلک خواهی چون کند، بعد سلطانی گدایی چون کند. اون آدمایی که دور بر بودن توی دربار و دستگاه شاه بودن که خاطره نوبت قبل رو داشتن، به این وزیر جدید گفتن که این شاعر که میبینی از پیش دست، یعنی سابق نوبت قبل، 10,000 زین دلاور برده است. دلاور یعنی شاه. گفتن که مثلا چند 10,000 از این شاه سله گرفته، پاداش گرفته، تو میخوای با 25 تا قضیه رو تموم کنی؟ بعد شکر کلک خواهی چون کند. سابق شکر رو از نیشکر می گرفتن و معمولا وقتی یک کسی این آب شیرین نیشکر رو می کشید و می چشید، دیگه نیه تو خالیش به دردش نمی خورد، حوصله نداشت که این نیه شکر در رفته رو بجوه، معنی نداشت، شکرشو خورده نیشو میندازه دور. حالا به این وزیره گفتن که این قبلا شکر برده، حالا تو میگی این نیه تو خالی رو بجوه. خاییدن یعنی جویدن. بعد شکر کلک خایی چون کند. چطور ممکنه این که شکر برده حالا بیاد نی خالی رو سق بزنه به قول معروف؟ بعد سلطانی گدایی چون کند. این یه روزی اینجا پادشاهی کرده بود، حالا تو میخوای به گدایی بندازیش؟ گفت بفشارم ورا اندر فشار، تا شود زار و نزار از انتظار. آنگه هر خاکش دهم از راه من، در رو باید همچو گلبرگ از چمن. این وزیر خیلی حرفه‌ای بود، گفتش که شما کاری نداشته باشین، من اینو همچین در فشار میگذارم که بدبخت بشه، زار و نزار بشه، همچین منتظرش میذارم و دول میدم و سر میدونم و خلاصه انتظار بکشه که آنگه هر خاکش دهم از راه من. که اگه به جای زر و به جای سکه طلا، به جای دینار زر، من بهش یه مشت خاکم بدم، آنگه هر خاکش دهم از راه، یعنی از سر راه یه مشت خاک بردارم بهش بدم، آنگه هر خاکش دهم از راه من، در رو باید همچو گلبرگ از چمن. یعنی میقاپه، من اونقدر مستعسلش میکنم تا به همون مختصری که گفتم اگه بهش بدم رو چشمش میذاره، در رو باید، یعنی همون هم میقاپه همچو گلبرگ از چمن، انگار که این از بوستان یک گلی چیده، با اون اشتیاق اون چیزی که بهش میدم میگیره و رو چشمش میذاره و میره. این به من بگذار کستادم در این، گر تقاضا گر بود هم آتشین. از ثریا گر بپرد تا ثرا، نرم گردد چون ببیند او مرا. گفت که بدینش دست من، این به من بگذار، شما کارتون نباشه، بدیدش به من، من تو این فن استادم، من بلدم چی کار کنم. این تقاضاگر یعنی اون کسی که دنبال پوله، اگه خیلی هم پرحرارت باشه، اگه تقاضاگر آتشینم باشه، من تنظیمش میکنم، درستش میکنم. از ثریا گر بپرد تا سرا، یعنی اگه از آسمون به زمین بیاد، از زمین به آسمون بره، یعنی اینقدر پر جوش و خروش باشه و اصرار بکنه و داد و فریادم بکنه، نرم گردد چون ببیند او مرا. وقتی که سرکارش با من بیفته آروم میشه. ثریا لفظ عربیه برای خوشه پروین. کسانی که با آسمان انس و آشنایی دارن میدانن که در صورت فلکی ثور که در آسمان هست، 7 ستاره که با چشم معمولی هم دیده میشه کنار هم دیگه جمعن. این رو در فارسی بهش میگن خوشه پروین، که گای پروین هم بهش میگن، و در ادبیات فارسی زیاد آمده، در حافظ آمده، در شعر شاعرای دیگه خوشه پروین آمده، ثریا هم در شعر فارسی اومده، در شعر عربی اومده. خلاصه ثریا یک صورتی است در آسمان از ستارگان کنار هم که شناخته شده است برای همه مردم قدیم، که آسموناشون رو دود نگرفته بوده و میتونستن آسمون رو تماشا بکنن، ستاره ها رو میشناختن. عوام مردم هم ستاره ها رو میشناختن و میدونستن که مثلا این ستاره که تو آسمون ظاهر شد فصل چیه. کشاورزا با دیدن ستاره ها تو آسمون میفهمیدن که حالا باید برن درو کنن یا بکارن یا بارون میاد. یعنی آسمان تفرجگاه انسان قدیم بوده. بگذاریم که انسان امروز با آسمان انسی نداره، اینقدر پیش پاشو نگاه میکنه سرشو بلند نمیکنه با آسمون دقت بکنه، ولی قدیمی ها با آسمون خیلی حال میکردن، از جمله با همین خوشه پروین و این صورت ثریا. سرا هم یعنی خاک. دیدید بعد از فوت بعضی ها میگن تاب سراه، تاب سراه با 3 نقطه، هم ثریا با 3 نقطه، هم سرا. تاب سراه یعنی خاکش پاک باد. حالا میگه اگه این شاعر از ثریا تا سرا بپره، بالا پایین بره، از ثریا گر بپرد تا سرا، نرم گردد چون ببیند او مرا. گفت سلطانش برو فرمان تو راست، لیک شادش کن که نیکوگوی ماست. شاه هم مخالفت نکرد با این تدبیر وزیر، ولی بهش گفت خب الان برو، اختیار با تو، اما دلشو خوش کن، چون بالاخره اینم تعریف کرده از ما، نیکوگوی ماست، خوب ما رو گفته، تو حالا که این از ما تعریف کرده یه جوری راضیش کن. گفت او را و 200 اومید لیس، تو به من بگذار و این بر من نویس. این وزیر که جدید اومده بود سر کار، به شاه گفتش که حضرت عالی، اعلی حضرت، یادتون باشه از این به بعد این و امثال این آدمایی که میان اینجا به کاسلیسی، حالا میان اینجا برای دریوزگی، اومیدلیس این تعبیر رو مولانا به کار برده، جای دیگه ما ندیدیم. اومید همون امیده، یعنی اینایی که امید یه معناش هم ممکنه طمع باشه، اینایی که به طمع چیزی میان اینجا، مثل کاسلیس، اومیدلیس، اینایی که دل در یه طمعی میبندن، به یه خیالی میان اینجا، تو به من بگذار، این بر من نویس، یعنی ارجاع بده به من، واگذار به من که من درستش میکنم. خب چی کار کرد حالا با این شاعره؟ پس فکندش صاحب اندر انتظار، شد زمستان و دی و آمد بهار. صاحب یعنی همین وزیر، قدیم صاحب یه عنوان معتبری بوده، برای وزرا به کار می رفته، صاحب دیوان، صاحب اختیار. این هندیا هر کیو میخوان احترام کنن خیلی زیاد صاحب صاحب میکنن، مثل سر، یه لقبی تقریبا در اون حده. پس فکندش صاحب اندر انتظار، شد زمستان، زمستون تموم شد، دیر گذشت، بهار اومد. شاعر در انتظارش پیر شد، پس زبون این غم و تدبیر شد. میگه این تدبیری که این حیله‌ای که این وزیره به کار برده بود، این شاعره رو خار کرد، ذلیلش کرد، قصه دارش کرد، به علت اینکه هی منتظرش گذاشت. گفت اگر زر نه که دشنامم دهی، تا راحت جانم تو را باشم رهی. بالاخره این شاعره حوصله‌اش سر رفت، هی هر روز میمد میگو برو فردا بیا، برو هفته دیگه بیا، برو ماه دیگه بیا. این شاعره یه روزی دیگه گفتش که اصلا میشه به جای این طلایی که قرار بود ما بدی، سکه‌ای که به ما بدی، دو تا فوش به من بدی که من خیالم راحت شه که یه چیزی به من دادی؟ اگه دو تا فوش هم تو به من بدی، من تا آخر عمر تو رو دعا میکنم، رهی تو میشم، بنده تو میشم. مولانا خوب این حالت ها رو بیان میکنه. گفت اگر زر نه که دشنامم دهی، تا راحت جانم که من جونم رو خلاص بکنی، تو را باشم رهی. گفت من مخلص تو هستم، به قول امروزی ها من مخلص تو هم، دو تا فوش هم شده به من بده که من خلاص بشم دیگه، خیالم راحت بشه. انتظارم کشت، باری گو برو، تا راحت این جان مسکین از گرو. گفت مردم از بس که انتظار کشیدم، صبر کردم، به من اصلا بگو برو، خیال من راحت کن، تا راحت این جان مسکین از گرو. انگار جون منو گرو گرفتی، خلاصم کن، این جون مسکین، جون بدبخت منو آزاد کن. بعد از آنش داد ربع عشر آن، ماند شاعر اندر اندیشه گران. بعد که این بلاها رو سرش آورد، جونشو گرفت، حالا اومد و 40 دینار به جای 1000 دینار بهش داد. این شاعره وقتی دید این کوه موش زاییده به قول معروف و 40 دینار بیشتر نداد بهش، خیلی غصه دار شد. اندیشه گران یعنی خیلی خیالات بدی به ذهنش گذشت، اصلا به هم ریخت به قول معروف. کان چنان نقد و چنان بسیار بود، این که دیرش گفت دسته خار بود. گفت عجب، یکی اون وزیر قبلی بود، یکی این، اون چقدر نقد، چقدر زود و چقدر زیاد داد، این که دیرش گفت یعنی دیر به ثمر رسید، دیر بار داد، دیر شکوفا شد، انقدر طول داد، تازه اون چیزی هم که حاصل شد دسته خار، هیچی، یکی اون یکی این. پس بگفتندش که آن دستور راد، رفت از دنیا خدا مزدد دهاد. این دوروری ها وقتی دیدن که این داره گله میکنه، گفتن که بابا اون وزیر قبلی که جوان مرد بود، دستور راد، رفت از دنیا، اون رحمت خدا رفت و تو برو دیگه اجر و مزدی اگه میخوای از خدا بخوا، خلاص خدا دیگه بهت یه روزی بده. دستور به معنی وزیره. گفته شده که کلمه دکتر یونانی که اصلش یونانیه با این دستور هم ریشه است. دستور به معنای طبیب حاذق هم هست که همون دکتری است که ما میگیم. بله. پس بگفتندش که آن دستور راد رفت از دنیا، خدا مزدد دهاد که مضاعف زو همی شد آن عطا، کم همی افتاد بخشش را خطا. میگه اون آدمی بود که وقتی پادشاهی عطایی میکرد اون مضاعفش میکرد و اتفاق نمی افتاد که یه بخششی شا بکنه و خطا درش اتفاق بیفته. اون کارو درست انجام میداد. این زمان او رفت و احسان را ببرد، اون نمرد الحق بلی احسان بمرد. حالا میگه که اون وزیر که مرد احسانش هم با خودش برد، خودش تنها نمرد، احسان هم با اون مرد. بعضی آدم ها اینجورن دیگه، وقتی میمیرن یه چیزی انگار که دیگه تکرار نمیشه. رفت از ما صاحب داد و رشید، صاحب سلاخ درویشان رسید. بهش گفتن که اون وزیر اهل داد، داد اینجا یعنی دهش، یعنی عطا دادن، اون وزیر که اهل دادن بود و سخاوتمند بود و رشید بود، اون رفت. حالا یکی اومده جاش، این سلاخ درویشانه، یعنی ذبح میکنه فقرا رو برعکس اون. از اینجا بعید نیست، من یقین ندارم ولی احتمال میدم یه اتفاقی در زمان خود مولانا افتاده بوده باشه که این درویشایی که میمدن سراغ مولانا اینا رو حواله میداد به دربار و دستگاه و که به اینا کمک کنید، چون مولانا اهل این کارا بوده دیگه. ما سالها نامه های مولانا رو خوندیم، درس دادیم. قبل از این که این درس مثنوی رو شروع کنیم، ما مکتوبات مولانا رو در همین فضا و در همین مکان میخوندیم. یکی از کارهای مولانا این بوده که گرفتاری های فقرا رو به دست مثلا وزیر زمان خودش برطرف میکرده، نامه مینوشته این خیلی بیچاره از کمک کنید فلان. احتمالا مولانا یه همچین اتفاقی برای خودش افتاده بوده، این قصه رو اینجا گذاشته، یه دقیقه دلی خالی کرده. میگه که حالا یه کسی اومده که سلاخ درویش هاست، اون خوبه مرد، رو بگیر این راوز اینجا شب گریز، تا نگیرد با تو این صاحب ستیز. بهش گفتن که همینی که بهت داده بگیر و شبونه از اینجا فرار کن، و الا این آدم، این صاحب، این وزیر باز بهت گیر میده، تا نگیرد با تو این صاحب ستیز، دو مرتبه باید دعوا میکنه. ما به صد حیلت از او این هدیه را بستدیم، ای بی خبر از جهد ما. دوروریاش هم گفتن که تو نمیدونی، تازه اینم ما رفتیم تلاش کردیم تا وسط گرفتیم، تو خبر نداری که ما چه جهد و تلاشی کردیم، بگیر و برو. رو به ایشان کرد و گفت این مشفقان، از کجا آمد بگویید این عوان. این شاعره رو کرد به این اطرافیای وزیر، گفتش که ای دوستان، مشفق یعنی مهربانان، از کجا آمد بگویید این عوان. عوان یعنی آجان به اصطلاح، اگه بخوایم تعبیر تحقیر آمیزشو. گفت این که وزیر نی، این یه به اصطلاح مأمور تحقیره، این عوانه، این از کجا اومد؟ چیست نام این وزیر جامکن؟ قوم گفتندش که نامش هم حسن. گفتش که این وزیری که آدم ها رو لخت میکنه، جامه رو از تن مردم در میاره، اسمش چیه؟ بهش گفتن که اینم اسمش حسنه. گفت یارب، نام آن و نام این چون یکی آمد، دریغ ای رب بدین، چون اسم اون شاعر قبلی هم حسن، وزیر قبلی هم حسن بوده، گفت عجب زین حسن تا آن حسن صد گز رسن. اونم حسن بود، اینم حسنه، پس چه حسنی؟ اینا چطور یکی اسمشونه؟ اما اینجوری دریغ ای رب بدین، افسوس ای خدا. آن حسن نامی که از یک کلک او صد وزیر و صاحب آید جود خو، این حسن که از ریش زشت این حسن می توان بافید ای جان صد رسن. گفت دو تا حسن بود، یکی اون حسن اولی که یک قلمی اگه رو کاغذ می آورد صد وزیر و صاحب آید جود خو، صد تا وزیر و به اصطلاح صاحب منصب سخاوتمند با یه قلم او به وجود می اومد، یعنی همچین سخاوتی داشت. حالا اون رفته یه حسن دیگه اومده با این قیافه منحوس، با این ریش کریه زشت که انقدر این ریشش درازه که صد تا تناب از ریشش میشه بافید، داره فوش میده حالا بهش. حالا میگه بر چنین صاحب چو شه اسقا کند، اسقا با صاد و غین یعنی گوش فرا دادن و نیوشیدن، حرف کسی رو شنیدن. میگه اگر شاه حرف یه همچین وزیر رو بشنوه، شاه و ملکش را ابد رسوا کند. این دودمان این شاه رو برباد میده، سلطنتش رو نابود میکنه، شاه رو رسوا میکنه، این شاه رو بدبخت میکنه. این داستان تا اینجا تمام میشه، وقت ما هم تمام شده. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.